سلام، من جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجا هستید دارید به اپیزود 17 هم از پادکست شوخی با تاریخ گوش میدید. اگه هم اولین باره که اینجا اومدید که خیلی 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 به جای ما شوخی با تاریخی ها خوش اومدید، صفا آورید، اصلا به به.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
فرض کنید که شما رئیس شرکت بزرگ و خیلی خفنید. فرض کنید دیگه، فرض که میشه که. آیا ذاتن و در ته اعماقتون دوست دارید که دوره ریاستتون محدود باشه و مثلا 2 سال دیگه جاتون رو به نفر بعدی بدید؟ یا اینکه بگن نه، شما عزیز قدر قدرت نه تنها الان رئیس مایی که تو هر موقع عشقت کشید اصلا تا ابد رئیس ما بمون. نظرتون چیه؟ والا من فکر میکنم خب طبیعتا همه ما وقتی یه چنین موقعیت اوکازیون تموم نشدنی و جذابی رو به دست میاریم دوست داریم حالا حالاها اون بالا بشینیم قدرت ببرزیم دیگه. اصلا واسه همینه که تو دموکراسی های پیشرفته شما حتی اگه اصلا پدر جد همه آدم باحالا هم باشی و رهبری باشی که همه مردم برات دست و پا میشکنن و محبوبیتت در حد لالیگا هم باشه، بازم بعد از 2 دور شرکت در انتخابات و رأی آوردن دیگه کسی راه نمیده بهت که بیای قدرت رو دست بگیری و خود سیستم رسما شما رو بازنشسته میکنه. اما خب فرق دیکتاتورا با ما آدمای فرهیخته متمدن گوگولی و باحال و مشتی و با معرفت اینه که اینا نه تنها ولکن قدرت نیستن، بلکه یه جوری بهش میچسبن که کنه به پوست آدمیزاد نمیچسبه. اصولا دیکتاتورها به کلمه مادام العمر خیلی علاقه دارن و از اونجایی که مدلشون از این آدمای دنبال من نیبومیدی چقدر همه داغونم من چه چیز خاصی هستمی هستن، اصلا راضی نمیشن که تا هستن کسی دیگه بیاد رهبری کشورشون رو دست بگیره. و اصولا اگه شما دیکتاتوری دیدی که زیر 10 سال تو کشورش حکومت کرده، واقعا چیز نایابی رو مشاهده کردی و اصلا هم بعید نیست این بزرگوار یا در اثر دخالت اسرائیل و یا کودتا و این چیزا قدرت رو ترک کرده باشه، نه به خواست خودش. مثلا شما واقعا توقع داری یه آدمی مثل قذافی، همون معمر قذافی معروف، زنده باشه ولی قدرت رو بده دست کسی دیگه ای؟ میشه اصلا؟ خود مردم لیبی هم فکر کنم ترک برمیداشتن اگه هم چیزی رو بهشون میگفتی که قذافی زنده است ولی مثلا قدرت رو گذاشته رفته کنار. ولی خب درسته که معمر قذافی 44 سال رهبر لیبی بود و آخرم با لگت از قدرت کشیدنش پایین، ولی از نظر طول مدت رهبری حتی قذافی توی جدول طولانی ترین حکومت های دیکتاتوری مدال برونز داره، یعنی سومه. حتما الان میپرسید برنده های مدال نقره و طلای طولانی ترین دوران حکمرانی تاریخ معاصر کیا هستن؟ میپرسید دیگه؟ نه نپرسیدین؟ نه حالا پرسیدیم. مثلا اینم سوال خوبیه که ما سعی میکنیم تو این اپیزود بهش بپردازیم. الان من دارم مثلا سعی میکنم خیلی تعلیق ایجاد کنم تو پادکست و یه جوری شما رو در انتظار رها کنم که از شدت کنجکاوی مثلا به خود بپیچید. همچی جانگولرهای معلقی ما اینجا داریم انجام میدیم، کسی هم قدرمون رو نمیدونه. ای بابا ای بابا.
بابا قصه همینه، پر جن و پریه، اما مسک همیشه به یه شکل عجیبه. جری دیگه بی خیال تک پنیر، سیندرلا هم فکر سبت جنینه. تن گذاشته از رو ناچاری تحریش، بتمن مسافر میزنه آزادی تجریش. آره کار میکنه، خریده تاکسی سمن، بچه های کوه آلپ هم دیگه ماسک میزنن. اینو میگم باز همه اونایی که کنجکاون، خونه یه مادر بزرگه رو بوبیدن و بار ساختن.
خب برای اونایی که به اندازه کافی به خود پیچیدن میخواستم بگم که ببینیم مدال طلا و نقره طولانی بودن دوران حکومت دیکتاتوری به کیا میرسه تو تاریخ معاصر. ولی همین الان از اتاق فرمان به من دارن اشاره میکنن، میگن داورا صحنه رو بررسی کردن، VAR دادن و بعد از اینکه چند بار صحنه رو عقب جلو کردن دیدن قذافی کلا از رو خط رد شده بود، بنابراین مدال برنزش رو کردن نقره و سرهنگ قذافی با 44 سال حکومت مدالش نقره شده به جای برنزی که من گفتم. چرا؟ چون مدال طلا همزمان به 2 نفر رسیده و آقایان فیدل کاسترو از تیم ملی کوبا و کیم ایل سونگ از تیم ملی کره شمالی با 49 سال یعنی حدود نیم قرن حکومت یک نفر بر کشورشون به صورت مشترک مدال طلای این مسابقات رو گرفتن. آفرین بهشون. و واقعا باید بگم هر دوی این بزرگواران، یعنی آقای کاسترو و آقای کیم ایل سونگ، فقط به دلیل مرگ و بیماری بود که از قدرت جدا شدن، وگرنه که هیچ راهی نداشت که بی خیال اون بالا بشن. کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی میشه بابا بزرگ همین کیم جونگ اون که الان رهبر کره شمالیه. ایشون یعنی کیم ایل سونگ عملا سرسلسله کیم هاست و واقعا کره شمالی رو از بعد به تأسیس این کشور تا همین الان یه مش کیم دارن اداره میکنن و مردم کره شمالی اصولا هیچ وقت هیچ غیر کیمی رو ندیدن که برشون حکومت کنه. حالا کاش جای مثلا این کیما مثلا کیم کارداشیان بود، حداقل وقتی میومد براشون سخنرانی کنه یکم از این کیمای خودشون چیزتر بود دیگه، همچین تو چشمتر، تو دل بروتر، نمیدونم حالا هرچی که بود به هر حال فکر کنم از اینا بهتر بود. ولی تسلط این همه کیم بر سرنوشت مردم نگونبخت این کشورم از عجایب روزگار. ایشالله قسمتشون بشه یه روزی جای کیم یه قیفی نونی لیوانی چیزی رهبرشون بشه، مزه اونا رو هم بچشن.
بستنش خوشمزه تره.
این آقای کیم بزرگ که از 1945 تا 1994 یک نفس رهبر کره بود، در حدی روی مادام العمر بودن خودش و حکومتش پافشاری داشته که گفته میشه به همه اطرافیان معتمد خودش یه تپانچه داده بوده تا اگه یه وقت پسرش یعنی بابای رهبر فعلی کره شمالی علیهش کودتا کرد بذارن بکشنش. میگن طرف از سایه خودش هم میترسیده، یکی از پسر خودش هم وحشت داشته و حتی گفته میشه تو کلش یه فکرایی داشته که حکومت رو از حالت موروثی در بیاره تا بتونه کلا دندون لق رهبر شدن 16 رو بکشه بندازه تو خلا، هم خودش راحت کنه و هم مردم کره دیگه تا ابد و در بین این همه کیم گیر نیفتن. کلن این کیم های ساخت کره موجودات بامزه‌ای هم اصلا خدایش، و تلاش زیادی کردن که کیش شخصیت خودشون رو و کیم های دیگه خانواده رو به خوبی پرورش بدن بکنن تو چشم مردم. یکی از روش هاشون هم برای اینکه به خودشون یه حالت فرا انسانی و آسمانی بدن خلق چرت و پرت هایی بوده که فقط بنده خدا مردم کره شمالی مجبور به شنیدن اونا بودن. میگن مثلا وقتی کیم جونگ ایل یعنی بابای کیم فعلی مرد، تلویزیون کره یه پیام حزن‌آلود داد و گفت
ویدهان یونگدوزا کیم جونگ ایل دونجیکسو
در پی مرگ رهبر عزیزمان در دریاچه چون در نزدیکی محل تولد ایشان در کوهستان پایتکو طوفان برف آمد، یخها شکسته شد و در سپیده دم روی کوه این پیام نقش بست. کوهستان پایتکو، کوهستان مقدس انقلاب، کیم جونگ ایل. این پیام تا طلوع آفتاب روی کوه
تو اکسگه تو جنگ ناگایخ.
آخ چه سوز دلی هم داشت، دیدین داشت میخوند زیر صدای من. این بنده خدا خیلی ناراحت بود این مادرمون. حالا شما میگم خود خیلی اذیت نکن مادر، حالا این کیم نشد یه کیم دیگه هم هست به اندازه کافی دارین شما، قصه نخور انقدر خوب نیست برات. ای بابا غم آخرت باشه.
این همه قصه نخور، امید از دلت نبر، اگه افتاب برده اگه افتاب برده قنچه هاش باز شدن و سنگر هاش پرواز شدن. گل افتاب گردون مهرمون سرگردون، گل افتاب گردون نازنین سرگردون.
شاید باورتون نشه ولی این یه واقعیته که یکی از مشکلات و نگرانی های خاندان کیم در راستای خلق کیش شخصیت قدشون بوده، در این حد که گفته میشه کیم فعلی رفت به یه مجسمه سازی در چین یه مجسمه سفارش داد که مربوط به بابابزرگش بود، یعنی گفت مجسمه بابابزرگش رو بسازم. قد کیم بزرگ یعنی همین که مجسمه‌اش قرار بود بسازن چند سانت بود؟ 173 سانتی. مجسمه‌ای که به چینی ها سفارش دادم و ظاهرا هنوزم تو مرکز شهر پیونگیانگ وجود داره قدش چنده؟ 189 سانتی. یعنی از نظر کیم کوچک با بزرگش با قد واقعی خودش یعنی 173 سانتی متر که حالا خیلی هم قد کوتاهی نبوده همچی تو چش نمی اومد و این 16 سانتی متر اضافه قد که تو مجسمش اعمال شده بود خیلی تاثیر داشته از نظر ایشون تو بالا بردن ابهت پدر بزرگش. حالا این که خوبه، دو تا مجسمه هم از کیم بزرگ و کیم متوسط یعنی بابا بزرگ و بابای کیم کوچک تو مرکز شهر پیونگیانگ وجود داره که اونا هر کدومشون 24 مترن و اینا رو دیگه خداوکیلی با هر معیاری در نظر بگیری دیگه بزرگن. شما فکر کن 24 متر پدر و 24 متر پسر رو زدن وسط شهر، 100 کیلو نوه هم که میشه همین کیم کوچک چند وقت یه بار مردم رو جمع میکنه میبره جلوی این مجسمه ها و همه باید هی تعظیم کنن جلوی این قولای ساختگی تا یاد و خاطره کیمای پدر و پسر از چشم و چار و مغز کسی بیرون نره و خدایی نکرده. حالا اینا که خوبه، گفته شده وقتی که سالگرد عروج ملکوتی کیم پدر میرسه توی کره شمالی خندیدن، نوشیدن مشروب و خرید کردن مواد غذایی هم حتی به مدت 11 روز ممنوع میشه. البته خب اونجا مواد غذایی که کلا خیلی وجود نداره که مردم برن بخرن به خاطر شاهکارهایی که این نظام کیمی به خرج داده تو این 50-60 سال، ولی خب دیگه حالا هر چی، اصلا ظاهرا کسی علف ملف هم نمیتونه بره بکنه بیاره بذاره سر سفره خانواده‌اش و همه باید از قبل علفاشون رو تهیه کرده باشن. حالا من نمیدونم آیا غذای حاجت هم معنی داره، چون خب اگه مثلا غذا خوردن حد که حرمته، خب اینجوری اگه بخوای به این مسئله نگاه کنی این امر بسیار طبیعی بشری هم میتونه توهین‌آمیز به حساب بیاد دیگه. حالا شاید در زمینه قضای حاجت میگم شاید یه ممنوعیت‌هایی در زمینه فقط شماره 2 قائل بشن و بگم با حفظ شونات و مقررات و اینا شماره 1هاشون رو مردم خیلی سریع بدون اینکه کسی بفهمه برن انجام بدن، ولی شماره 2هاشون رو نمیشه، باید قیچی کنن یا بکشن بالا، خودش جذب میشه به اون زمان. تازه خوبم هست دیگه، کمتر گشنه‌شون میشه، ملت نمیخواد هی برن خرید کنن یه ممنوعیت دیگه زیر پا بذارن. حالا اینا که خوبه، اون ممنوعیت خندیدن رو مردم چیکار کنن؟ من پیشنهادم اینه که اگه کسی یه وقت اونجا خندش گرفت چیزی فوت کنه. اگه مامورام اومدن گفتن چرا فوت میکنی، میگه که مثلا روح رهبرمون کیم بزرگ اومد به خوابم و به من اشاره کرد گفت بیا. منم رفتم و بعد دیدم ایشون خیلی شاکی از گرمای اون دنیا و میگه هر وقت یاد من افتادی فوت کن. منم الان یاد ایشون افتاده بودم دارم فوت میکنم. حالا اینم خوبه بازم، خدا به داد اونایی برسه که در ایام 11 روز عزاداری برای کیم پدر یکی از اعضای خانوادهشون فوت کنه. اولا که اگه کسی از خانواده بمیره تو این ایام تا پایان مراسم کسی حق نداره جسد میت رو از خونش خارج کنه. قشنگ جسد رو باید یه جای زیر فرشی تو کمدی جایی قایم کنن کسی نبینه، چون نمیخوان حواسا از غم بزرگ و اصلی یعنی مرگ رهبر پرت بشه. و مثلا طرف برای ننه باباش که تازه مردن جنازه‌شون هم تو کمد قایم کردن گریه کنه و خدا نکرده. بازم بدتر از اون این که کسی حق نداره با صدای بلند برای از دست دادن عزیزش گریه کنه تو این ایام. قشنگ صاحبان عزا باید بذارن رو سایلند و فقط خیلی آروم و بی صدا در درون خودشون اوهو اوهو کنن، هی تکون بدن خودشون رو تا یه وقت به سم چپ اسب کیم پدر بر نخوره. خدایش میگم بازم خوبه این کیم کوچیک حال داده که مردن رو در ایام عزاداری ممنوع نکرده و مردم کره شمالی میتونن به صورت آزادانه در این روزها بمیرن و از آزادی خودشون در این زمینه استفاده کنن. اینم به هر حال دستاوردیه. یه راهی که من پیشنهاد میدم به مردم قهرمان کره شمالی در جهت دور زدن گریه برای مرگ عزیزان اینه که اگه عزیزی رو از دست دادن تو این ایام، عکس کیم پدر رو بگیرن دستشون و بهش خیره بشن و هی در حالی که به عزیز از دست دادشون فکر میکنن گریه کنن، تا اگه یه وقت مامورا اومدن بگیرنشون بگن اینها اینه، این عکس من برای رهبر فقیدمون، این عکسش، اینا دارم برای این گریه میکنم، بابا ننم به درک که مردن. واقعا اوضاع کیمی خداییشون جاد یه از این کیمیتر هم داریم خدایی، گریه ملت هم زدن قصی کردن.
گریه کن گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه، گریه کن گریه غروره، مرهم این راه دوره، سر بده آواز حق حق، خالی کن دلی که تنگه، گریه کن گریه قشنگه، گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه، گریه کن گریه قشنگه.
اولای اپیزود گفتم که مدال طلای طولانی ترین دوران حکومت تک نفره میرسه به 2 نفر. یکیش کیم پدر بزرگ کیم فعلی بود که همون کیم بزرگه که بهش پرداختیم، و نفر دیگه جناب استاد فیدل کاستروه که ایشون هم از 1959 تا 2008 به مدت 49 سال یه نفس رهبر کوبا بود و وقتی یواش یواش بی خیال قدرت شد که در سن نزدیک به 80 سالگی یه بار خورد زمین و زانو و بازوش شکست و بعدم چند روز مونده به تولد 80 سالگیش یه جراحی خیلی سنگین روده کرد که مشکوک به سرطانم بود. حالا اونجا چیکار کرد به نظرتون؟ فکر میکنید مثلا کاسترو گفت عزیزان من زخمی شدم دیگه نمیتونم بیام، رو من اصلا حساب نکنید، شما ادامه بدین، انتخابات برگزار کنین، یه نفر رو انتخاب کنید بذارید جای من رهبرتون باشه بعد 50 سال؟ نه عزیزان، ایشون بعد از اون جراحی قدرت رو خیلی ریز و موقت اول به داداشش راول کاسترو واگذار کرد و البته اون موقع همزمان هنوز حاکمیت کوبا ابتلای فیدل به سرطان روده رو انکار میکرد و میگفت نه بابا چیزی نبوده، دادیم دکترها شکم رهبرون رو باز کردن یه هوایی بخوره اما عشاش. ولی بالاخره فیدل دو سال 2008 از بس مریض بود رسمن و کلن بیخیال رهبری شد و بالاخره رضایت داد و داداشش هم رسمن و کلن رهبر شد و تا همین سال 2018 هم رهبر بود، در حالی که خود این داداش راولش هم اون موقع همچی جوونکی نبود و 78 سالش بود. در مورد فیدل باید گفت اون اوایلی که تو دهه 50 میلادی قدرت رو در دست گرفته بود کلن انکار میکرده که کمونیسته و یه بار اصلا گفته بود عقاید ما کمونیستی یا مارکسیستی نیست، اساس فلسفه سیاسی ما بر دموکراسی غیر مستقیم و عدالت اجتماعی در اقتصاد است که به خوبی برنامه ریزی شده. اون دموکراسی مستقیم که ایشون الان من نقد کردم ازش نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که خودش نیم قرن بشه رهبر مملکت و بعدم که تازه میره یا حالا مریض میشه اینا تازه داداش جونش رو بذاره جای خودش تا خدای نکرده کسی دیگه یه وقت به قدرت مطلقه نزدیک نشه، همه چی تو همین خانواده کاسترو بمونه. اینه که من توصیه میکنم که شما اگه یه وقت کسی رو دیدید داره اینجوری به سبک کاسترو با دموکراسی جمله سازی میکنه، هی برای صفت موصوف میذاره مستقیم و کج‌سقیم و نمیدونم این چیزا و میبرتش این ور اون ور، یه دونه همچین با پشت دست نه ترویج خشونت که نباید کرد، پس یه دونه بزنید رو شونش بگین داداش مرگ من یواش واسا با هم بریم و این دموکراسی رو بذار واسا ما حداقل تو قاب عکس بمونه، اگه تو زندگیمون نیست حداقل قاب عکسش داشته باشیم، اسمشو اینقدر دیگه بالا پایین نکن، فرقی هم نمیکنه این کارا، این همه جا اتفاق میفته چه تو تهران چه تو هاوانا. اصولاً ظهور پدیده کاسترو دلداده اندیشه کمونیسم یا لنینیسم یا ترکیب این دوتا در کوبا زیر گوش آمریکا خیلی اتفاق عجیبی بود و آمریکا اصلاً علاقه‌ای به این قضیه نداشت و حتی وقتی کاسترو رسماً کوبا رو تبدیل به حیات خلوت شوروی کرد چیزی نمونده بود، تو سال 1962 این ماجراجویی استاد تبدیل به یه جنگ اتمی بین آمریکا و شوروی بشه که به خیر گذشت و منم وارد جزئیاتش نمیشم، دوستانی که علاقه‌مندن برن واقعه خلیج خوک ها رو یه جستجو بکنن خودشون دستشون میاد چه خطری از بیخ گوش دنیا در اون سال رد شد. ولی این روی اعصاب آمریکا بودن کاسترو در این حد بود که با توجه به اینکه یکی از ویژگی های ظاهری خیلی بارز کاسترو ریشش بود و اصلا اون موقع بین جوونا ریش کاسترویی مد بوده، یکی از کارمندای سابق سازمان CIA گفته داشتن تدارک میدیدن یه پودری رو برسونن به دم و دستگاه کاسترو که اون بزنتش به ریشش و ریشش بریزه و کوبایی ها از دیدن ریش ریخته شده رهبر بزرگشون قش کنن از خنده و ابهت کاسترو هم به همراه ریشش بریزه. حالا شما فکر کن کاسترو پودره رو میزد بعد هم میومد جلوی دوربینا شروع میکرد به نطق کردن که یوهو پودره شروع میکرد به اثر کردن و ریشای دیکتاتور دونه دونه میریخت. خیلی تصویر تاریخی جذابی میشد خداییش دیگه. حیف شد واقعا که این کارو نکردن و تاریخ از دیدن چنین تصویر نابی محروم شد. شما فکر کن الان مثلا سر این شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان یه همچی بلایی بیارن، من فکر کنم همه طرفای درگیر حتی یاران خودش هم اسلحه هاشونو بذارن زمین بشینن هار هار به این صحنه بخندن. یعنی فرایند تبدیل شدن فیس حسن نصرالله به رخ بابک زنجانی واقعا به نظر من دیدن داره، خیلی هم دیدن داره.
یه عمر ما گفتن فردا بیا، چون که نیستیم مثل بابک زنجانی ها، پس انداز داریم ما ها روی ابرازیات، هی اونم میگه نه فردا میام، آرزو بودو بودو منم دنبالش، خودم میرسم بهشون بی سفارش، من یه شاهینم از نوع بی بالش، تو هم به تازونو فعلا ببرالش، هرچی دیدیم جلو بنبست را ترس داریم رد بشیم از رو پلا، خم میشن جلو تا کمر دولا، تو هم خوشحال بالا بنداز کلا.
خب ممنونم که تا اینجای کار با من بودید و ممنون تر میشم که اگه شوخی با تاریخ رو تو پادگیرهاتون سابسکرایب کنید اگه نکردید و به دوستاتون هم معرفی کنید، براشون بفرستید، اونا هم به جمع ما اضافه شن. طبق معمول باید بگم که دور هم خوش میگذره. قبل از اینکه وارد روزه آخر اپیزود بشم و اشک آخر رو بگیرم ازتون بگم که تو اپیزود 15ام، اونجایی که داشتم در مورد دیکتاتوری در ترکمنستان حرف میزدم، من دومین رئیس جمهور ترکمنستان یعنی قربان قلی بردی محمدوف رو قربان علی بردی محمدوف گفتم، که خب یه علی و قلی با هم اشتباه شد و اینو یکی از دوستان شنونده تذکر داد که خب درستم بود و من بابت این علی کردن قلی عذر میخوام. واسه همینه دیگه که من خودم هی دارم تیکه تیکه میکنم اینجا، از دوستان میخوام که بابا کامنت بذارید، پیام بدید، نظراتتون، نقدهاتون و البته تعریف و تمجیداتتون بنویسید توی کست باکس یا تلگرام یا هر جور دیگه که دلتون میخواد، چون واقعا تولید کنندگان محتوا از همین طریقه که میفهمن دقیقاً دارن چیکار میکنن و شماها چیا رو دوست دارید چیا رو دوست ندارید. پس کمکاری نکنید، تنبلی نکنید و بشه تابید جایزه مادی هم نداریم این دفعه، بیشتر معنوی جایزه همون و دیگه حد اکثر براتون یه ماش میفرستم، اینم کاری که از دستون برمیاد دیگه خدمت شما. کارهای فنی و تیتراژ این پادکست رو از ابتدای تاریخ تا همین پیش پاتون شهرام ابراهیمی عزیز انجام میده که دمش هم گرمه و دیگه بس دیگه چقدر فک زدم. الان منتظرید همون جمله همیشگی خداحافظی رو بگم که از کنار برید و جاهای چرک و چول تاریخ و نصب و بسب و اینا. میخواید اصلا یه تنوعی بدیم به خداحافظیامون؟ باشه. خب دوستان اگه میرید نرید. مواظبم نباشید تا همه ی اون قسمت‌های تلخ و سیاه و چرک و چول تاریخ بهتون بسابه، نتیجه‌شم به من بگید، واسه کار تحقیقی میخوام. اند نوآوری بود خدایشان. نه.